صفحه 15 بخش صفحه 15 صفحه 15 بخیر صفحه 15 بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الوجهت الثانی عشر رودی و انواق العالمین الافتدا. عرض ما در باره تقاضا در اقتصاد سه چیزه. اول این است که در تقاضا و عرضه عدم المفسده دخیل، باید متقاضی و تولید کننده در نظر بگیرن که تقاضا و عرضه کالا به نحوی نباشه که دیگران رو از بازار منصرف کنن یا به مغازه‌داری آسیب بزنن. نکته دوم، تقاضای ابتدایی و استدامه‌ای هم در فقه ما آمده است. برخی از تقاضا ابتداعا جایزه، ولی استدامهش جایز نیست. مثلا استرغاب عبد مسلم به توسط کافر اگر کافری عبد مسلمانی را بخرد، در صورتی که آزادش کنه جایزه، ولی اگر بخواهد او را نگه داره جایز نیست. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 141 سوره نساء: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. به حدی مسئله استیلای کافر بر مسلمان ممنوع شده است که در روایات ما آمده است کافر حق نداره ساختمان خودش رو از ساختمان مسلمان بالاتر و بلندتر کنه. ولذا در فقه ما آمده است عدم و جواز علو بنای الکافر على بنای المسلم بل عدم و جواز مساواته در کتاب مبسوط شیخ جلد 2 صفحه 46 و در جامع المقاصد محقق ثانی جلد 3 صفحه 463. دلیل این مطلب حدیث معروف الاسلام یعلو و لا یعلو علیه. اسلام بر همه برتری داره، اما چیزی بر اسلام برتری نداره. مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب قیم مقاصد جلد 3 صفحه 585 می نویسد نفی سبیل در آیه شریفه به معنای نفی ملکیت نیست، بلکه به معنای نفی سلطنت. یعنی کافر اگر قرآن بخره یا این که عبد مسلمان بخره مالک میشه، ولی هرگز سلطنت نداره، نمیتواند از او کار بکشه، تصرفاتش ممنوعه. بله تصرفاتش ممنوعه. عربیش اینه، میفرماید که فیه کمو به تحقق ملک و عدم متحقق سلطنه بل یکون محجورن علی و مجبورن علا بیه بل یکون محجورن علی و مجبورن علا بیه یعنی کافر نسبت به این عبد مسلمان و قرآن محجوره، حق تصرف نداره، بلکه باید اجبار بشه که اون عبد رو یا آزاد کنه یا بفروشه و اون قرآن رو هم بده به کسی از مسلمان ها حق نداره خونه نگه داشته باشه، منزل نگه داشته باشه. حالا محصدی کیس پس در این گونه موارد تقاضای ابتدایی جایزه ولی استدامه اش جایز نیست. بعضی جاها هم تقاضای ابتدایی و هم استدامه ایش جایز، مثل این که کافر خوک را از مسلمان به قصد خوردن می‌خرد. خب فروش خوک به کافر جایزه، تقاضاش اشکالی نداره، ادامه اش هم اشکالی نداره، چون گوشت خوب رو اونها حکم جواز دارن، خودشون میگن اشکالی نداره. در هر صورت اونجایشون آخرش هم نتیجه گرفت که اشکالی نداره. ای نقد و بررسی گفت بله، محرماتی که ما حرام میدونیم میشه به کفار فروخت. مثلا اگر انگور رو به قصد شراب کفار بفروشید، میدونید کفار انگور بخره شراب درست میکنید ولی شما به این قصد نمیفروشید، درسته؟ شاید این باش.
حالا شما مصرف که یه انگورو بیان میکنی که مصرف حلال داره ولی کوف مسلمان دیگه چیز حلالی نداره،
ممکنه برای نگهداری باشه، مثلا برای سیر که باشه بله دیگه، مثلا اگر واقعا بخواییم این کار رو کنیم اونا که ضرب شرعی ندارن دوستان دارم بفروشیم.
حالا اگر
در اونجا هم اگر به کفار به این قصد، اونجا چون متنجسه، متنجس با احیان نجسه فرق میکنه، در بحث خوک، خوک از احیان نجسه است، یعنی عین ذاتش نجسه، منتها بحث اینه که من به قصد خوردن ایشون به قصد فروجوری که نمیفروشم. چرا اگر خوب رو منزل پرورش داد، در باغ خودش پرورش داد، مثل امروز محیط زیست، الان در محیط زیست پیر فروش میکنه،
چیزی که
اگر کسی شکار بکنه بفروشه به اونها به قصد مصرف اونها بخواد بفروشه تو حقوقی فه، بعضی میگن اشکالی نداره بعضی میگن اشکال داره. میگن چرا؟ علتش اینه که اون ید اساقیری که در قرآن هست که جزیه برای خاطر اینه که اونا چکار کنیم کوچیکش کنیم تحقیر کنیم، میگن یک نوع تحقیر مصداق اون تصدیر کوچیک کرده میشون. اگر سمن رو به یک کسی که خدمت خود ایشان مسلمان بود بعد، ولی به کسی که مسلمان نیست نه، تقویت مسلمین اشکالی نداره، به عنوان تقویت مسلم، اما تقویت کافر اشکال داره. شراب درست کنه بفروشه که نه، در اوائل اسلام بود، بعدن یه آیه شراب که آمد قطع شد. در هر صورت سوال من اینه که اساساً این تقاضای ابتدایی و استدامه یک کافر جایزه.
سوال ما تعلق فکر کردن از در شیخ و برمت، یعنی دوسته بود اینقدر اونجا بحث شد آخرش گیت شده.
عجب، دوباره نگاه کنید. ببینید الان ماهی های دریا مثل مثلا زنبورون یا ماهی های اینجوری خواب یا خواهر ماهی هایی که خدمت نیش دارن، خب اینا که سیف میکنن از امام سوال کردن که اینا رو مثلا روسیه میخره یا مثلا فرض چین میخره، امام فرمود که اگر به اونها به فروشیدش بده در فتوای امام در تحویل کوسه رو میخرن، بله کوسه رو میخرن، خیلی از چیزها رو ما الان به کفار داریم میفروشیم، از ضایعات ما همینه اقتصاد بالاخره محرمات، از محرمات ذاتی از حرمت ذاتی داره. بله به قصد خوردن اونها، اون یارو که میخره به قصد خوردن میخره، از کلم خریدش به قصد چیه خوردن، ولی اعلام به نمی کنه، اعلام نمی کنه طرف، ولی میان به خلال از ما میخرن. الان ما خوکا به اینا میفروشیم در جامعه مسلمی، خودمون مصرف نمی کنیم به اینا میفروشیم.
استاد این بحث که در کفای مطرح که عنوان مغیره هست یا نیست، صرف این حالا آیا ماهیت تغییر میده یا نمیده؟ اونجا میگفت با عنوان ما نمیتونه بیاییم ماهیت واقعی رو تغییر بدیم.
اتفاقا جالب اینه که ببینید اقتصاد پویای ما اینه که تقاضا برای ما یک ملاکی داره برخلاف اقتصاد اروپایی. ما میگیم آقا کدوم تقاضا رو شما میگید؟ تقاضایی که ابتدایی جاهز اقتدامی جایز نیست. تقاضایی که ابتدایی و استدامی چیه؟ جایزه برای ادهی، نه برای همه، برای همه جایز نیست. حرف ما اینه در برخی از موارد، یعنی قسم سوم، در برخی از موارد هر دو صورتش جایز نیست، هم تقاضای ابتدایی و هم تقاضای استدامی، هر دو صورتش جایز نیست. مثل چی؟ مثل مرغی که ذبح شرعی نشده، نمیتونیم به بازار بدیم، ولو این که پرورش دهنده مرغ بگوید که اگه من اینها را به بازار عرضه نکنم ضرر میکنم، بگه من اگه اینو عرضه نکنم ضرر میکنم، پس اقتصاد بازار و اقتصاد کشور از دیدگاه ما مطلق و آزاد نیست. اقتصاد اسلامی در عرضه و تقاضا مقیده، اون شیب منحنی که میخواید درست کنید باید این گونه ملاحظات هم دیده بشه. این حرف ماست. بحث اینه که مغز پشری نشده بوده به کفار یه بحثیست که آیا فروش مردار جایزه یا نه، حتی به کفاری که مصرف میکنن مردار جایزه یا نه، میته اصلا، چون عنوان میته پیدا میکنه، به عنوان میته روایت و نص خاص داری پیدم.
خب حالا به عنوان مغیره که شما الان فرمودید عنوان مغیره رو که عوض میکنه، من اینو میپوشمش به عنوان بخواد به جلوب حیوانات درنده مثلا الان هستش تو سیرکا و جایی دیگه حیوانات نیهداری میکنن، یا مثلا سگ گله،
اگر به این عنوان باشه اشکال
غذای حیوانات
دیگه، غذای حیوانات دیگه بشه اشکال نیهداری، اگر واقعا به عنوان غذای حیوانات دیگر مصرف کنند. منتها غذای حیوانات حلال گوشت نه، حرام گوشت. ببینید اینه، مگه اینکه طرف بدونه که ایشون اینو میاره فقط میده به چیز. اما منتها مشکل اصلی که ما پیدا میکنیم چیه؟ همینجا مشکل اصلی ما اینه که مردار میته مالیت نداره از نظر شرعی. چیزی که مالیت نداره از نظر شرعی حتی برای حیوانات هم نمیشه فروش کرد. باید به این مالا بیه ببریه نمیخواد. مالیت نداره آخه. مثلا یه دونه حب گندو مالیت داره؟ خب اگر میخواد بگه آقا من مخارج یک ساله شما که علوفه دادی چی دادی میخوام پول علوفه رو بدم، اون بحث دیگه ایست. یا مثلا پول این اجاره مرکزتو میخوام بدم بالاخره زحمت کشیدی، اون بحث دیگه ایست. اما اگه بخواد خود این مردار رو با عنوان مردار بفروشه مالیت نداره. چه ایست باید مالیت داشته باشه. عرضه چیزی که مالیت نداره حتی به کفار جایز نیست. اونجا مشکل اینه، مشکل اینه که لیسه به ماله، مالیت نداره. بحثیده که اگر همون شرایط مردم، همون شرایط مردم، تقاضاهای مردم تقاضاهای حرام باشه، اونها دستشون بازه، ما بحثمون باز نیست. معنیش این اقتصاد اسلامی، اقتصاد اسلامی معنیش اینه که تقاضا و عرضه ای که در اقتصاد اروپایی هست ما نمیتونیم. چرا؟ چون دست ما بازه، وسعت نداری. ما تابع احکام الهی هستیم.
مردم ممکن تابع نباشه، ممکن به ظاهر مسلم باشه ولی تغییر نکنه. در عمل بازار تقاضاش تقاضای حرام. ما الان هر چه برام میاد ما ارزش هم اینه ملاکم عملا قابل اجرا نیست.
بالاخره آیه شریفه یکی از ویژگی های قرآن سه چیزه. یکیش اینه که آقا لتنذر ام القرى و من حولها، یعنی پیغمبر باید بیاد به توسط قرآن جهان رو انذار کنه و من حوله ها حال قرآن اینه. اگه میگید نه پس دیگه اصلا نباید قرآن میومد. مدل مدیریتی مگه انذار غیر از مدیریت مدیریتی؟ اساسا خدمت رو از احکام شرعی خودش، رابطه احکام شرعی با مردم رابطه چیه؟ تهذیبیه. اگر مردم غذای حلال بخورن، تقاضای حلال داشته باشن، عرضه حلال داشته باشن، خودش تهذیب دیگه.
اینکه دور
در صورت ایست که اساسا ترتب فعلی باشه، اینکه ترتب فعلی نیست. بله چرا جواب نمیده؟ مردم عملا معذب نیستن، اما ما که نمیتونیم احکامی که شریعتی که معاقبه داره مصیب داره ما اینا رو از دست بدیم میتونیم؟ نه ببینید بحث اینه که سوالتون نگه دارید. من این سوال رو بارها شنیدم. میگه آقا اقتصاد اروپایی اومدن گفتن این زندگی مردم رو متناسب بندی میکنیم. ما میگیم آقا به چه قاعده ای؟ میگه با یک شیب منحنی. میگیم این کار درست نیست. با یک شیب منحنی چجوری میخوای درست کنی؟ تناسب نمیشه. باید یه چهار تا قانون دیگه هم کنارش باشه. تو اسلام هست، در اسلام هست. ولی ما نمیتونیم خدمت صرف این که این دانشگاه یه جدولی کشیده من همه شجاعت درسم به خاطر وجود شما به خاطر همینه دیگه. میخوام به اونا بگم این نمیشه، این کار خودتون اشتباهه. آمدی تو کتابای هی ما میگیم هستا جوادی اشتار داره به این که بابا دانشگاه باید اول متونش اسلامی بشه تا حکومت حکومت اسلامی بشه، دانشگاهش هم باید بشه چی؟ اسلامی. و متونش اسلامی نیست، همون رشته ای که شما الان میری کلاس کنیش متونش اسلامی نیست، متونش اسلامی نیست. این دو روزش نیست به خاطر اینکه دانشگاه خدمت رحص کنم که الان همون رشته الان بگو برو بخو خوبه، برو بخو من خوندیم این الان خدمت رحص کنم. ولی بحث نگاه آدم اطلاع باید پیدا کنن. ما میخواییم آب ببالیم به اقتصادمون، به نوند اقتصادمون چهار طلبه رو پرورش بدیم ببینیم اون نظرمون اینه. راکار عملی که من دو روز نبودید شما، من چیکار کنم؟ دو روز راکار عملی دادم، اینو ساکتن بخواده همین دیگه قیداش دادم، همه قیداش دادم که چیکار کنی؟ حالا بازم دارم، بازم حرف دارم. خب سوم ندی عرض کردم که یکی عدم المفسده، یکی هم چی بود؟ ابتدایی و استدامه‌ای. ابتدایی و استدامه‌ای رو توضیح دادم، اقسامش گفتم، بعد حالا گفتم بر اساس سه اصل دیگه، اصل سوم الان میشه اصل سوم. حواسم جمعه. اصل سوم، اصل سوم مسئله تعلیقه. اصل این اینا رو بحث نمی کنن، اون وقت میگن اقتصاد ما پویاست. ما کجا پویاست؟ آره ولی ازم ببین همیشه مشکل دارن دیگه، همیشه مشکل دارن، بعد این مشکلاتشون هم دارن یه جوری جلوه میکنن ما اقتصادمون پویاست. نه دو تا اگه مثلا او آپولو ساخته سنعت ساخته دیگه میشه اسپر پویایه، ضعف اقتصادیشون رو پویایی میدنن. آیا تقاضای تعلیمی جایز است؟ آیا قیمتهایی که مشکوک الحصول یا مردد یا در آینده معلوم می شود چنین تقاضا و ارزش جایزه؟ آیا اگر حین و عقد قیمت تقاضا و عرضه و زمان تقاضا و عرضه معلوم الحصول نباشه، قیمت مشخص نباشه، آیا جایز است؟ جایز نیست. مثلا گفته بشه که من این کالا را به جامعه بازار عرضه می کنم اگر فلان قیمت بده و مشتری هم متقاضی هم بگوید من میخرم اگر فلان قیمت بدهم، آیا این گونه تعلیقه ها جایز یا نه؟ اصلا بحث نمی کنید. ما میگوییم تعلیق در تقاضا و عرضه‌ای که قیمتش در زمان عقد معین نباشه یا مشکوک باشه جایز نیست. باید در زمان عقد معلوم باشه، یا لااقل بدانند که قیمت فلان روز دو روز بعد، سه روز بعد فلان اندازه است. حداقل بدونن که آینده این
تراتب و مستنمه الان اونهایی که ارائه میشد ترزه میشد این مشکل مطرح میشید.
نه، اونا هم اول قرارداد کردن، گفتن علل حساب این لط میگیری، گفتن به شما، بعد گفتن اینقدر وام داره، نگفتن قیمت 100% این، گفتن
جهالت بود آخر بهمون مقدار معلوم به اجمال یا معلوم.
اولا اونجا اجاره به شرط تملیک بی نیست، اون اجاره به شرط تملیک، اون بی نیست آخر، اینا تو تعریف بانکی آمده. خب اینا ما باید بحث کنیم. ما تو کتاب مکاسبمون جلد 3 از صفحه 166 تا صفحه 168 این بحث رو داریم. این اقتصاد ماست، حادث میدن جایی بخواد مطرح کنید بگید آقا این حادثی ماست. بالاخره ما میخواییم ببینیم هست یا نه. از این صفحه 166 تا صفحه 168 اینا فقه معاملات ماست. در حالی که شما در اقتصادتون نوشته اید که من عین عبارتشون رو می نویسم بهتون میدم، ببینید نوشته اید که
اقتصاد قرب منظور
اقتصاد قرب که الان دارن دانشگاه تدریس می کنن، نوشته که در تعریف منحنی تقاضای کالا چند چیز دخیله. یک، قیمت. اگر قیمت افزایش یابد تقاضا کاهش می‌یابد. اگر قیمت کاهش یابد تقاضا افزایش می‌یابد. دو، تعداد مصرف کنندگان در بازار. سه، درآمد پولی. چهار، کالای جانشین و مکمل. یعنی قبلا شرح دادم، گفتم حالا جانشین و مکمل یعنی چی. اگر سلیقه مصرف کنندگان نسبت به این کالا برانگیخته شود یا درآمد پولی افزایش یابد یا قیمت کالاهای مکمل کاهش یابد، در این صورت منحنی به سمت راست و بالا جا به جا می شود و اگر بالعکس باشه منحنی به سمت پایین میاد. یعنی اگر به سمت راست بره تقاضا و عرضه بالا میره، اگر به سمت پایین بیاد تقاضا و عرضه کاهش رو ایجاد میکنه. تمام این صوری که شما نام بردید همشون تعلیقیه، قطعی نیست، همشون فرضیه. ما نمیتونیم با اقتصاد فرضی کنار بیاییم، با اقتصاد تعلیقی کنار بیاییم. با هم تعدادی طلبه ها تو این قسمت حجم کنن، اینا به فکر میافتن، به فکر میافتن، جواب میدن، جواب این باش میشه پویا میشیم. الان تو آمریکا دیگه اقتصاد اسلامی دارن درس میدن تو اشکال اقتصاد، چون فهمیدن که یه روزی جامعه بلند میشه اقتصاد اینا رو نقل میکنه. در جلد در صفحه 48 مبانی علم اقتصاد مال آقای دکتر تحماس به دولت شاهی نوشته است که اگر مصرف کننده تمایل به خرید کالایی داشته باشه ولی قادر به پرداخت آن نباشه، در حقیقت تقاضای او در بازار در نظر گرفته نمیشه. و او رو اصلا حساب نمیان. چرا؟ چون قدرت خرید نداره. از نظر ما چنین محاسبه‌ای با عدالت اقتصادی متضاده. با عدالت اقتصادی داره می‌جنگه.
ادامه حرفشون
شما رو می‌فهمید. نقد است. از نظر ما کسی که درآمد نداره بیچاره، اینجوری ایشون از صحنه تقاضا خارج کنی، این با عدالت اقتصادی شروع در نمیاد، سازگار نیست. بلکه تقاضای اقتصاد اسلامی حتی برای کم درآمدها هم لحاظ شده. از قبیل چی؟ از قبیل احسان، انفاق، خمس، زکات. ما اینقدر تقاضامون یک بعدی نیست، تقاضامون یک سویه نیست. شما همینجوری یک سویه کردید تقاضا رو. ما تقاضامون اینه که حتی برای اینکه کم درآمده میگیم انفاق، احسان، و لذا اسمشو میذاریم، اسمشو تو پرانتز تو فقه میذاریم وجوهات بریه، قائل به وجوهات بریه. من در تفسیر قرآن پارسال مفصل بحث کردم وجوه بریه، وجوه بریه. شما قائل نیستید. ببین تقاضای ما دقیقاً تقاضای ما تعریف شده است. عقد رسی و عقد اونها رو تو بحث تقاضا نمیارن، اصلا خارج از بحث تقاضا میارن. ببین اصلا این عبارتاشونو دادن. آخه ببین اینو بدبختی اینه که نقد و بررسی ندارن که آدم بفهمن. کلاس هم که اجازه نمیدن، مثل شما نیستی که هر جوری با ما کار دارید حرف بزنید. اونو مشروط میکنه بیچاره دانشجوی پر حرف رو نمره بهش نمیدن.
اونم داره دقیقا مثل 10 سال که ما داریم فعلا میگه این متن رو بخونیم، ما حالا بعدا بعد از 10 سال دست خارج مثلا میام برای نقد و بررسی نظرها، اونم کرسی آزادانشی واسش بذارن که چند دفتر از طرف حوزه این ما باید این مطرح کنیم. چقدر از طرف حوزه ما رفتیم تقاضا کنیم که آقا بیان بشینن کرسی های آزاداندیشی با اقتصاد.
خدا رحمت کنه شهید صدر، میگم اون کسی که تکیه به دیوار داده همش حرف نیست. آج خانمه خدا خیر بده، از روز اولی که شما داری کتاب میخونید تو این کتاب درسی تو نمیگه این غلط غلطو از این کرسی آزاداندیشی بهتر کدوم یک از کتابامون این قد و قد نداره؟ مملو بسه طلبه رو با همین فضولی بارا برده، واقعا حق داده بهش گفت برو بجانم حرف بزن، نگو آجانم هیچ کتابی قیمتر از کتاب ماهانی تو مکاسب همین گیش میکنه مکاسب بده چیه؟ برا خاطر این قد و قد توه دیگه، هی میگید آقا این عوضش کنی، سنگینی مکاسب برای همینه. حرف فقه ها رو میاده مثل اون علامه در تذکره رو به تخته میگشونه. ببینید چنان همین همیشی به یک علامه هم میرم هم از هیچی یاد گرفتم دیگه. نمه ها جان من این اشکالاتی دارید شما، اشکال شما اینه. همین آقای دکتر یه تیتر درشتی نوشت پایین، یه تیتر درشتی توی کتابش نوشت نتیجه اقتصاد قیمت، تیتر درشتشه قیمت به وسیله تقاضا و عرضه در بازار تعیین میگرده. ببین قیمت به وسیله تقاضا و عرضه در بازار تعیین میگرده، ببین چه اشکالی داره؟ مهم دیرد را نویسته. اشکالش اینه، اشکالش اینه که این قیمت برای همیشه تعلیقی شد، معلق بر تقاضا و عرضه شد، اون وقت جایگاه نرخ‌گذاری کجا میره؟ مسئله نرخ‌گذاری و نقش آن در اقتصاد چه می شود؟ اختیارات دولت در نرخ گذاری چه اندازه است؟ مهار تورم به چه صورته؟ آیا مهار تورم فقط در عرضه و تقاضاست چنان که شما میگویید، در حالی که عرضه و تقاضا قیمت تعلیقی داره، قیمت ثابت نداره؟ بنابراین ما در باب عرضه و تقاضا باید سه چیز در نظر بگیریم. به نظرم یک، مفسده ایجاد نشه. دو، رعایت احکام تقاضای ابتدایی و استدامه‌ای بشه. سه، تعلیق در قیمت نباشه. رعایت احکام تقاضای ابتدایی و استدامی بشه. سه، تغییر در قیمت نباشه. حالا من البته نمیخوام بگم خیلی بلدم، نه، بعد بالا سه دور مکاسب رو تدریس کردم، دو دور خارج رفتم، یکی خدمت آقای وحید 10 سال کشید، یک خدمت یه حقوقدانی رفتیم، بشون حقوقدان خدمت رو عرض کنم که مخواهم عرض کنم چه دوست داشتم یه روزی دست ببرم آقای ناصر کاتزیانم، با ایشون خدمتشو میرفتم، مرحوم ناصر کاتزیان، مخواهم دست داشتم، دوست داشتم یه روزی ببینیم میتونیم با شما یه مکاسب جدید بنویسیم. رفقا میگن تو امتحانات درس خارج ممکنه که نگیرن، نه، این فقل معاملاته، فقه معاملات هیچ مشکلی هم نیست، علاوه بر این احکام معاملی ماست، نه اینکه به این معنا من اگه فقط میمدم ریاضی میگفتم بعد امتحان نبود، ولی من همین عکاسه اصلا تعمد دارم برای اینکه فقه فقهای ما اندیشمندان ما زمین نمونه، با هم صحبت کنیم و تطبیقی کار کنیم انشاءالله و بتونیم راهش متداول در این قسمت بحث کنیم. از همین شما طلاب جوان، از شماها ما واقعا آرزو داریم که انشاءالله به ثمر برسید و مباحث رو مطرح کنید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.
میگه که الان در جامعه ما به حسب قیمت و حسب تقاضا و عرضه هسته، نیم تا بری که باید این طور باشه.
اگر تو اقتصاد اینها فقط این قیمت ها بر اساس تقاضا و عرضه هست،
ما میگیم آقا این تعلیق برمیداره. چرا تو فقط خیلی بکنه؟
چه حد امسا عرضه میده؟ چه حد امسا؟